صبحتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 6:30 دقیقه رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد. خانم‌ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خوشحالیم که امروز یک شنبه 23 دی ماه هم قراره با یه صفحه گفتگوی دیگه همراه شما باشیم و موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صفحه گفتگوی امروز همراه باشید. هر جا که هستید، اگر در مسیر رسیدن به محل کارتون هستید، هنوز در منزل هستید یا رسیدید به محل کار، امیدواریم که امروز یک شنبه‌تون همراه باشه با سلامتی، آرامش و موفقیت. به هر حال اون زنهارها و بایدها نبایدهای سلامتیتون رو هم رعایت کنید. توی این روزهایی که آلودگی هوا بسیار زیاد هست، حتما باید با تغذیه مناسب، حتما باید با به هر حال نکات ایمنی در حوزه تنفس سلامت خودمون، فرزندانمون، بزرگترامون، پدر مادرهامون رو هم انشالله براش تدبیر کنیم. شما هم همراه ما باشید. علاوه بر شنیدن برنامه ها، حتما درباره موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید. نقد ها، نظرها، پیشنهاداتتون رو هم برای ما بفرستید. اگر هم موضوعی در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح کنیم و بهش بپردازیم. راه های ارتباطی زیر بین ما با شما هست. از جمله یه سامانه پیام کوتاه داریم 301035 که معمولا دوستان، همراهان همیشه که باش آشنا هستن، از طریق اون میتونید برامون پیامک بفرستید. ابراز نظرها، دلنوشته هاتون، نقد ها، پیشنهاد ها، هر آنچه که در ذهن دارید رو با ما در میون بگذارید. بعد از سامانه پیام کوتاه دو شماره تلفن داریم برای روی خط آمدن: 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبی برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی صبح گفتگوی امروز مسائل فرهنگی، افاق و حجاب رو به بحث میگذاریم. درباره لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در مجلس صحبت میکنیم. امکان رشد 8% اقتصاد که رهبر انقلاب گفتن این رشد وجود داره، امکانش وجود داره، این رو به بحث میگذاریم. با چه شکل باید محقق کرد؟ عضو شورای نگهبان و صحبتش، عضو شورای شهر و صحبتشون درباره اتوبوس ها، تحویل اتوبوس ها، قراردادهای خرید اتوبوس هم دیگر بحث ما هست. سویاکاران مطالباتشون بحث دیگر ما خواهد بود، درباره بلا تکلیفی تخصیص ارز محموله‌های در حال ترخیص در حوزه برنج و افزایش قیمت برنج ایرانی صحبت می‌کنیم. این حکایت پرقصه‌ای هستش، داستان برنج، جرایم جدید فروش نخی سیگار. 6:35
تو آز جنون پشت غزل خوانی هاست، چشم کن که جهان به این جانی هاست. من خریدارم و این شهر قضاوت با تو، مهربان صبر نکن دوری ارزانی هاست. زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشان در وصف تو ناقص مردن، نام تو زمزمه هر شب قربانی هست. این که دستان من از موی تو کوتاه شود، حس قهدی زدگی بعد فراوانی هست. زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشان
صبح شما بخیر باشه. 6:38 متشکرم از دوستانی که در همین ابتدای صبح برامون پیامک فرستادید و هم ابراز لطف داشتیم هم نقد و پیشنهاد داشتیم. سپاسگزاریم از همه شما که همراه ما هستید، میشنوید و این همراهیتون میتونه به صورت پیامک هم باشه. متشکرم از شما. بریم سراغ بخش اول. رو در روی اول هم صحبت بشیم با سکر خانم دکتر زرنگار، فعال و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر زرنگار سلام.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته. صبح عالی و همه بزرگواران هم بخیر.
متشکرم، ممنونم از شما. ما صحبت‌های قبل در هفته‌های گذشته که با شما داشتیم درباره یک سری بایدها و نبایدهایی با هم صحبت کردیم، رسیدیم به قانون جدید و پیوست‌هایی که برای این قانون باید رعایت بشه. شما نکاتی رو فرمودید. امروز می‌خوایم با شما درباره این صحبت بکنیم که علل قاعده برای این بایدها و نبایدهایی که سراغ و سمت و سوی قانونی بودن هم گرفته، باید یک سری کارها رو، یک سری الزامات رو دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهادها هم مد نظر داشته باشن تا کارشون اثرگذار باشه. به صرف یک سری کارها، بایدها، نبایدهای قانونی فقط نمیشه امیدوار بود به اینکه در آینده اون منویات قانونگذار یا منویات حکمران رعایت بشه. بفرمایید به چه شکل باید این بایدها و نبایدها رو مجریان برای خودشون داشته باشن؟ چه بایدها و نبایدهایی بر خود مجریان هم تکلیف هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک ایام ماه فرخونه و میمونه رجب که ایام ویژه است انشاءالله که در بازسازی خودمون همه افراد جامعه بتونیم توانمندی و قابلیت ها رو به منصه ظهور برسونیم. خب ببینید مسئولین به حال جایگاه
خانم دکتر ببخشید من همین ابتدا چون صداتون خیلی ضعیف تقریبا میتونم بگم نمیشنوم اینجا خیلی سخت، اگر از روی بلندگو هست خارج بفرمایید، اگر دور هست نزدیکتر بفرمایید، صداتون خیلی ضعیف هست.
خواهش میکنم نه نه من گوشی دستم و بلندگو هم نیست میدونم خوبه الان شاید چون صبح به حال ما صحبت هامون رو شروع نکردیم، وقتی میگیم صحبت میکنیم از صبح تا شب دیگه آخرش کامل دیگه، ولی حالا به حال اول روزه و ان شاء الله
اختیار دارید صبح روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلامت باشید. ببینید اگه ما دقت داشته باشیم به مسئله هجاب، برخی از صوفیان با توجه به اون میل تنوع طلبی و افزون خواهی خودشون که در انسان حالا میبینند، معتقدن انسان هر چیزی رو که میبینه طالبش میشه، پس چه بهتر که اون رو نبینه و اصلا نخواد. خب از اون طرف غریزه جنسی هم غریزه هستش که از دیدگاه اسلامی که از بزرگترین نعمتهای الهی و حکیمانه ترین وسیله هستش که تداوم زندگی بشر و بقای نوع انسانی رو تضمین میکنه، و اسلام هم نه تنها میان معنویت و بهره‌مندی از اون لذات جنسی منافاتی نمیبینه، بلکه برای بهره‌مندی مشروع از این غریزه شرط تکامل معنوی انسان رو یکی از بهترین اسباب و وسایل برای وصول به سعادت میدونه. خب با توجه به اون چه که بیان شد هفته گذشته و بحثی که حالا مطرح هستش، بحث رسیدن به سن بلوغ و اون بلوغ جنسی و بلوغ فکری که بر اساس اون قانون میاد وضع میشه و تکالیفی برای مجریان قانون و برای اون کسانی که میخوان اجرا کنند افراد جامعه میاد تبیین میشه، تو حوزه عفاف و حجاب اگر ما بیاییم وضعیت رو مشخص بکنیم، اول بحث عفت و پاکدامنی هستش که اون عفت عبارت از تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل هستش، یعنی قوای شهوانی انسان کارهای خودش رو بر اساس دستور عقل انجام بده. مسئله دومی که تو این قسمت مطرح میشه بحث غیرت هستش که غیرت اصطلاحاً به معنای کوشش در محافظت از چیزهایی هستش که محافظت از اونها لازم هستش، و در واقع عفت و غیرت به معنای عام ریشه در فطرت انسانی دارد. حالا اینکه شما مطرح فرمودید در حوزه قانونگذاران و حالا اون مجریان قانون، ببینید تو جامعه امروز افراد زیادی شیپور دفاع از حقوق زن رو به دست گرفتند و الگویی که از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی استخراج شده تحت عنوان الگوی سوم زن منطبقه بر آیین متعالی اسلام هستش و خط مشی زندگی زن انقلاب اسلامی ایران رو میاد مشخص میکنه. خب این الگوی سوم یه تعریفی هستش بین زن متهجر خانه نشین و زن غربی که عفاف براش تعریف نشده و میتونیم اون رو به عفت فعال تعمیمش بدیم، که این الگوی سوم زن برای اون عفت فعال زن هستش. خب علاوه بر حضور در جامعه، هویت و اصالتش رو باید این زن بتونه حفظ بکنه و برای کسب ارزش حالا خودنمایی نکنه. این الگو الگوی درست و واقعی برای خانم هستش که رهبر حکیم فرزانه اومده تبیین کرده، و اگرچه مسئولین کشورمون در این حوزه کمکاری هایی داشتند و به قدر کفایت به این موضوع مهم نپرداختند، علارغمی که حالا عرض کردم تئوریسین های نظام انقلاب اسلامیمون هم حضرت اماممون و هم مقام معظم رهبری به این مسئله تأکید داشتند و تبیین فرمودند وضعیت رو و جایگاه زن رو، اما ما متاسفانه میبینیم در پاره از موارد و حوزه ها این مسئله جدی گرفته نشد. خب البته تا زمانی که زنان هم به روش و جایگاه واقعی خودشون نرسند این پازل تکمیل نمیشه و اون جامعه آرمانی که ما منتظرش هستیم که انشاءالله به تمدن سازی در کل عالم در حال نتیجه در نتیجه برسه و تمدن اصیل انسانی در اون جلوگر بشه، این منوط به اینه که همه افراد در همه حوزه یعنی فعالیت رو داشته باشن. اگر نگاه تمدنی به خانوم نباشه و زن رو لایق حضور در اجتماع و همینطور به خصوص تو مناسب سیاسی، حالا مناسب فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جای خود، حتی تو مناسب سیاسی دیده نشه، این اتفاق نمیشه بیفته. و البته خدا رو شکر در کشور ما این مسئله و حال توجه شده بهش، خانم های ما تو خیلی از مناسب حتی سیاسی حضور دارن. اما نگاه اینه که نگاه زینت المجالسی فقط به خانم ها نباشه و خانم ها هم با توجه اون شأن و جایگاه انسانی که خودشون بر اساس اون آموزه های دینی، ملی، محلی و هویتی براشون تبیین میشه، بیان در مسیر تحقق کامل حالا اون معرفت و جایگاه واقعی خودشون کشور عزیزمون بیان و گام بردارن. و بله خب مسئولین هم موظف هستن هر کدوم تو حوزه هایی که مسئولیت دارن، تو حوزه های شناختی و رفتاری و تقنین و قانون گذاری و اجرای اون، با نگاه درست به این زن تمدن ساز بیان این رو تبیین بکنن. و این مسئله واقعی است که اگر این نگاه هم به خانم و هم به آقایون تصحیح بشه، عوض بشه، این نگاهی که نسبت به حجاب و عفاف و یا غیرت هستش فقط مخصوص به خانم ها نیست، خب البته غیرت مربوط به آقایون هستش که باید مراقبت داشته باشن از نوامیس خودشون در جامعه، در خانواده. و خب بحث عفت و پاکدامنی هم مربوط به خانم ها میشه و هم مربوط به آقایون. و اگر اون تک بعدی نگری باشه، عرض کردم اون الگوی سوم زن در جامعه پیاده بشه، پیاده نشه، ما نمیتونیم محقق کنیم اون جایگاه والایی رو که خانوم داره. و متاسفانه عرض کردم تو خیلی از جاها کمکاری هست، هم تو مدارس ما، هم تو دانشگاه های ما، تو مراکز فرهنگی ما، مراکز اجتماعی ما. و اون اصالتی که برای زن، زنی که قرار مربی باشه، برای خانواده، برای جامعه، با این دید و با این نگاه او بشه، و خانمی که هم در خانواده میخواد اون اصالت خودش رو حفظ کنه و هم در جامعه میخواد اون اصالت انسانی خودش رو به منصه ظهور برسونه، خب این مجریان قانون هستن که باید تو حوزه‌های مختلف اگر خانم شاغل هست با توجه به اون نقشی که خانم در خانواده داره، نقش مادری، نقش همسری خودش، و حالا اینکه قرار حتی ممکنه در آینده خانواده تشکیل بده و رسالت عظیم مادری بر دوشش باشه و همسری بر دوشش باشه، تمام اینا باید توجه بشه و مدیران و مجریان باید برنامه ریزی های درست و هوشمندانه رو داشته باشن تا این زن اصیل، زن اسلامی، زن ایرانی، زنی که قرار تمدن ساز باشه، اونچه که در این پازل برای او ترسیم شده برای رسیدن به کمال، بتونه جایگاه خودش رو به منصه ظهور برسونه.
تا این زمان چقدر فاصله داریم به نظرتون؟
ببینید اگر ما بخوایم نگاه آرمان گرایانه داشته باشیم و بگیم حالا نمیشه نمیشه، خب بله هیچ وقت نخواهیم رسید. اما با توجه به واقعیاتی که ما داریم، پیشرفت هایی که زنان ما در جامعه ما و در دنیا داشتن و این بحث بیداری اسلامی که اتفاق افتاده در کل دنیا و نگاه کل دنیا داره عوض میشه، عرض کردم نگاهی که فقط نگاه به قول معروف نگاه جنسی به زن باشه، میبینیم امروز عوض شده. خود خانم ها همینطور اون جایگاهی رو که دارن حتی تو حوزه اقتصاد خانواده میبینیم خیلی قشنگ میتونن مدیریت کنن، با مدیریت مصرف، با حالا اون برنامه‌ای که هست نزدیک علیس از صبح و غریب، این بسته به اینه که خود خانوم اصالت خودش رو بشناسه، به خود باوری برسه، جایگاه خودش رو بشناسه. و بله مسئولین کشور هم موظفن این پازل رو بیان تکمیل کنن و نگاهشون نسبت به زن، نسبت به جایگاه زن، نگاه به روز باشه با توجه به شرایطی که ما امروزه داریم و عصر رسانه است و فضای مجازی و بحث هوش مصنوعی که اتفاق داره میفته. اینا رو اگر همه با هم مدیریت و برنامه‌ریزی بشه و نگاه واقع بینانه باشه، نه نگاه سطحی انگارانه، خیلی نزدیکه و البته یک دست صدا نداره، این وحدت و اتحاد هست که هر فردی باید برای خودش احساس و مسئولیت کنه. اگر ما میخواییم جامعه به اون هدف مطلوبی که مد نظر هست برسه و فقط بحث حالا آرمانی نباشه و بحث خیال و توهم نباشه، بله تمام افراد جامعه باید دست به دست هم بدن و با اون برنامه ریزی درستی که در خانواده خودشون دارن و برای دوستان خودشون، برای اطرافیان خودشون، برای افراد جامعه خودشون، برای افراد جامعه انسانی در کل عالم، بله این میتونه شکوفا بشه و به مقصدش رو الله برسه.
و تا الان به هر حال دهه هایی که گذشته، برنامه هایی که ریخته بودیم و به هر حال انتظاراتی که داشتیم رو به چه شکل نگاهش کنیم؟
ببینید ما انتظارات رو در چه میبینیم؟ آیا انتظاراتمون انتظارات واقع بینانه است؟ یا انتظارات چه ارز کنم شتاب زدگی و عجولانه و اون درخواست های غلط؟ ما باید واقعیت رو بفهمیم، ببینیم شرایط چیه و نگاهمون نگاه واقع بینانه باشه. امام علی علیه السلام میفرمایند قیمت و کلم را اما یوسنو، ارزش انسان به زیبابینی اوست. ما نگاه زیبابینانه داشته باشیم. اگر بخوایم نیمه خالی لیوان رو ببینیم، خب بله هیچ کاری میتونیم بگیم انجام نشده، اما اگر اون کارهایی که انجام شده، ببینید زن ما امروزه در دانشگاه های ما، در مراکز علمی ما، خانم های متخصص ما، خانم های فرهیخته و نخبه ما، ببینیم تعدادشون کم نیست، یا در خانواده همینطور برنامه هایی که خانم برای خانواده داره، برای تربیت فرزند، الان بحث فرزند آوری مطرح هستش، بحث فرزند پروری، تو این قسمت خانم باید رسالت خودش رو به منصه ظهور برسونه و بله مسئولین کشور و مجریان قانون هم باید شرایط رو برای این وضعیتی که از به حال فراهم کنن، ما به نتیجه خواهیم رسید. اونجوری نیست که بگیم چیزی نرفتیم، رفتیم جلو، بله تا رسیدن به اون هدف آرمانیمون فاصله داریم، اما میتونیم به قول معروف آسانسوری بریم، یعنی اگر همه دست به دست هم بدیم میتونیم سریع به مقصد برسیم. رسیدن به قله نزدیک است، به شرط اینکه قله رو بشناسیم و مسیر رو هم ببینیم.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات و از حضورتون. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم همینطور شما و همه شنوندگان محترم. خدا حافظ.
نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم، تنها نرو ای هم هستم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تموم شده صدای من، تا که میشه زندونی بود، آسمونه پوشانی سخ بغز ترانه رو سرود، تا که میشه یه سایه بود کوچه ستاره ها رو دید، یه کشتی شکسته شد مازم به ساحل نرسید. نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم، تنها نرو ای هم قسم،
نذار به آخر برسم، تو این خزون بی بهار منم مثل تو بی کسم. قربت شعر من چرا به گوش تو نمیرسه؟ خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه. ای هم قسم و گوش تو یه سایه بون آشناست، یه جا مثل خورشیدگر، یه بستر بی انتهاست، بستر بی انتهاست. تنها نرو ای هم قسم، چو لحظه شکستنم تموم شده صدای من، بیا تو من حرف بزنم. تنها نرو ای هم قسم، نذار به آخر برسم، تو این خزون بی بهار منم مثل تو بی کسم.
صبحتون بخیر، متشکرم از اینکه با صبح گفتگو همراه هستید. 910-11-36 912-55-94 914-31-22 922-33-10 و 921-55-66 دوستانی بودن که برامون پیامک فرستادن، سپاسگزاریم از ابراز لطفتون. 915-35-38 نوشتند ظاهرا علت سقوط دکتر بشار اسد ضعف اصحاب رسانه‌شان بود، به عبارتی باید می‌فهمیدند و به مردم منتقل می‌کردند که مسئولان سیاسی اجرایی باید از جنس وکیل و حقوقدان باشند تا دوست رو از دشمن فرق بگذارند و به ایادی دشمن هرچند عرب نما باشند دست دوستی ندهند. از رسانه ما درس عبرت بگیرد. چرا؟ چون من شهروند بعد از ده ها سال هنوز در نیافتم که باید پست‌های کلیدی سیاسی و صندلی‌های وکالت مجلس در اختیار خبرگان این کار یعنی وکلا و حقوقدان‌های معمم و مکلا امثال مدرس و مصدق بوده باشد. جناب تفتین پیامک رو فرستادن، متشکریم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر رضوی پور، پژوهشگر ارشد اقتصادی و دکترای فلسفه اقتصاد اسلامی. جناب رضوی پور سلام، صبح بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیامکی که شنیدیم، حالا هم بحث رسانه‌اش مطرح بود، همین که در مجلس چه کسانی باید حاضر باشند، آیا حقوقدانان که باید باشند حضور دارند ندارند، این رو حتما در انتهای برنامه از شما خواهم پرسید چه نگاهی دارید، آیا نگاهی باید داشته باشیم به حضور حقوقدانان در مجلس یا نه، همه تخصص‌ها رو باید نگاه کرد، این رو حتما در انتها از شما خواهم پرسید. اما درباره دیداری که رهبر انقلاب با مردم داشتن و تذکری که به مسئولان دادن، نکته‌ای که درباره رشد 8% اقتصاد بیان کردن، موضوع صحبت ما با شما هستش. ما اگر یه مروری کنیم میبینیم که از زمان ابلاغ برنامه پنجم توسعه در سال 87 و بعد از اونم اگر نگاه بکنیم برنامه ششم و هفتم، معمولا هدف گذاری ما نرخ رشد سالیانه 8% بوده برای تولید ناخالص داخلی کشورمون. حالا تولید ناخالص ملی رو فعلا راجبش صحبت نمی کنیم به خاطر شرایط خاص کشور، اما تولید ناخالص داخلی پیش بینی و هدف گذاری رشد سالیانه 8% بوده. اما روند رشد اقتصادی که داشتیم، نوساناتی که تو این دوره ها بنا به اقتضائات زمانی و مکانی خاص خودش دیده ایم